کامل کرده.
با رسیدن به ساعت 11 برنامه رو براتون آماده پخش کردیم با عنوان نهضت خمینی.
دهه 60 دهه امام خمینی بود و از این پس دهه ها هرچه بیایند به جز او انتساب نخواهند داشت. این او بود که هر آنچه در تقدیر تاریخ انسان این عصر بود ظاهر کرد. حیات انسانهایی چون او نفخه ای از نفخات روح اللهی است که در تن انسان می دمد، در تن زمین مرده، و آن را حیات می بخشد. امام خمینی انسانی چنان دیگران نبود، از قبیله انبیا و اصحاب آنان بود و مصداقی از مصادیق معدود نبأ عظیم که هر هزار سال یکی میرسد و مراد از این هزار عدد هزار نیست، مراد آن است که او از خیل یادآوران است و مورد خطاب انما انت مذکر و مخاطب این سخن آنانند که نه نامی از آنان در تاریخ تمدن هست و نه در تاریخ‌های رسمی، اما زمین هرچه دارد مدیون آنهاست. اینان چون دیگر ابنای بشر از خاک روییدند، اما چون دیگران در خاک نمانده‌اند و سر بر آسمان برآورده‌اند و فقط همینانند که از حقیقت با خبرند و دیگران را نیز اینان خبر کردند.
بازار قم مثل همه بازارها شلوغ بود و پر رفت آمد. جای شلوغی که باز بودن یا بسته بودنش، آذین بستن یا نبستنش خیلی زود به چشم می آمد و خبرش دهان به دهان می گشت. از زمان آیت الله بروجردی به بعد، بازار قم شده بود یکی از مراکز اصلی اعلام مخالفت با شاه و دولت. سید ابراهیم حسینی یکی از دوستداران امام است که آبان 1343 را خوب به خاطر دارد.
کارایی که می‌کردم در قم تا از امام اجازه نمی‌گرفتم کار را انجام نمی‌دادم. یعنی این هدفم بود که اگر من اتفاقی برام می‌افته لااقل به امر یک مرجع، به امر یک مجتهد من کاری صورت بدم و خدا نکرده فردا قیامت پیش خداوند تبارک تعالی مسئول نباشم نتونم جواب بدم.
دو تا پیام بیشتر نبود. یک پیام برای اون طرف که آمده بود، ایران داره به طرف تعالی میره، ایران به طرف دروازه های تمدن داره میره، ایران داره به طرف دستیابی به دروازه های بزرگ چی جهانی پیدا میکنه. این بود تمام. اونام کار میکردن با تمام تبلیغاتشون، داشتن کار میکردن، همه چی در اختیار اونها بود. این طرف هم قشری که وابسته به مراجع و مذهبیونی بودن که اعتقاد داشتن به مراجعشون که دارن مراجع صحیح میبینن، با آمده بودن پذیرفتن، میگفتن آقا این حرکت این معناش اینه، بله درست، این حرکتشون اینه، بله.
من بعد از ظهر بود یه دوچرخه داشتم سوار شدم رفتم در خونه مرحوم امام رحمت الله علیه که بپرسم دستور بگیرم که وظیفه ما اون روز چیه. تا من اومدم از شهر پیاده شم، آقا تو تاکسی نشستم برن مسجد اعظم برای درس، چون صبح ها ایشون فقه رو میگفتن، بعد از ظهر اصول میگفتن، بعد از ظهر اصول میگفتن. من مجدداً دنبال تاکسی را افتادم، با دوچرخه رفتم، خودم رسوندم به امام در مسجد اعظم. امام از تاکسی که تشی بردن پایین، منم خوب خسته شده بودم، هی نفس نفس میزدم. اومدم پایین، امام به من فرمودن که آن چه نفس میزنید؟ گفتم من اومدم در منزل شما تاکسی نشستید، اومدم اینجا یه سوالی دارم از شما. خب بفرم. گفتم که فلان روز چهارم آبان هست، مال شاه، و این ولادت با سعادت فاطمه زهرا، همه را از من میپرسن که مرتب چه کنیم، ما چراغونی بکنیم به نامون تموم میشه، نکنیم چیکار کنیم؟ ایشون هم تو که میخواستن تشبه برن به در، سه بار فرمودن که پرچم حضرت زهرا رو بزنید، پرچم حضرت زهرا رو بزنید. سه بار اینطور فرمودن که من خیلی موهای تنم تقریبا، هم حالا هم اون موقع تقریبا، چون ایشون وقتی که صحبت میکردن یه جوری صحبت میکردن که اصلا انسان زیر رو میشد، منقلب میشد، نمیدونست چه کار کنه. جذبه ای داشتن، چشماشون نگاه میکرد، چشماشون نمیشد، واقعا نمیشد نگاه کن. بعد به من فرمودن که خب شما این پرچم هایی که میخواید بزنید خیلی دقت داشتن، چون این چیز که هم میگفتن یادشون نمیرد. گفتن که شما این پرچم هایی که بناس بزنید نوشید به پرچم هایی که ولادت با سعادت فاطمه زهرا سلام الله علیها را. من شعر کردم آقا این پرچم ها همش پرچم سیرنگه، نوشته چیزی نداره. گفت باید نوشته شود. خب وقتی ایشون میفرمودن باید نوشته شود، ما دیگه جمله دوم رو به ایشون نمیگفتیم، باید بریم فکر کنیم باید چی کار کنیم.
چهارم آبان روز تولد شاه بود و هر سال جشنهای مفصلی در این روز برگزار می شد. کوچه ها و خیابان ها چراغانی می شد، تاق نصرت می بستند و سردر ادارات و مغازه ها پرچم سرنگ نصب می کردند تا جشن تولد شاهنشاه با ابهت چشمگیرتری برود. آن سال تولد حضرت فاطمه با تولد شاه مقارن شده بود و بازاری های قم نمی دانستند تکلیفشان چیست، جشن بگیرند یا نگیرند.
یه قدی نشستیم فکر کردیم و آقای پیروی به این نتیجه رسید که یه مقوای سفیدی مثلا در حدود 40 طولش باشه، مثلا 30 پهناش باشه، اینو قشنگ با یه خط قشنگ می نویسیم، اینا رو چاپ می زنیم و صبح به پرچما سنجاق می زنیم. دیگه بهتر از این باش، این بسیار خوبه. خب اون موقع چاپخونه همه دستی بود، ما باید با دست هی بزنیم، یعنی ما از بعد از نماز مغرب عشا تا صبح ما دو نفر این پوسترها رو همه رو بشتیم با دست چاپ زدیم. دیگه ما این دستامون قادر به اینکه یه دونه به اصطلاح خودکار ورداره نبود، چون همین عضله ها اینا از کار افتاده بود. روز بعد روز خود عید رفتم خدمت امام. امام تو زیر زمین تشریف داشتن. من با آقا مصطفی گفتم آقا کجا هستن؟ گفتم که بفرمو تو زیر زمین. رفتم آقا نشسته بودن، آقا اشاره کردن با دستشون بیایید اینجا. من پلوشون نشستم، بلافاصله به من عرض کردن که شما پرچم ها رو نوشتید ولادت با سعادت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو. من به شما عرض کردم آقا بله این کار کردیم. ایشون سه بار فرمودن جزاکم الله، جزاکم الله، جزاکم الله.
از چند ماه قبل از چهارم آبان مجلس به صورت محرمانه مشغول بررسی لایحه کاپیتولاسیون بود، لایحه‌ای که چند سال پیش با سر و صدای زیادی لغو آن را در مطبوعات اعلام کرده بودند و حالا مجبور بودند برای تصویبش مخفیانه و به صورت محرمانه مراحل تصویب آن را طی کنند. اما خبر این اتفاق دهان به دهان و نفر به نفر منتقل شد تا به آیت الله پسندیده برادر امام رسید.
1343 شمسی محرمانه در دولت و بعد در مجلس شورای ملی و مجلس سنا لایحه مسئولیت امریکایی ها به عنوان کاپیتولاسیون محرمانه مطرح شد. محرمانه مطرح کردن که جنجال ایجاد نشه و تسلیم بشه. من اطلاع پیدا کردم که قضیه در جریان است و محرمانه در دولت مطرح است و در مجلس هم مطرح است. این بود که آقای هاشخلی سهرابی خمینی را، مال ریحان خمینی را فرستادم و شرحی به آقا نوشتم که جریان در مجلس و در دولت جریان کاپیتولاسیون مطرح است و محرمانه میخوایم را تصویب کنم.
حضرت امام از سه جهت من اطلاع دارم که خواستن محتوای اون که در مجلس گذشته محتوا رو به خدمت ایشون ببره. تا اونجا که بنده به خاطر دارم از شهید عراقی خواستم، از بنده خواستم در فرمایشات آیت الله هاشمی رفسنجانی بود در خطبه نماز جمعه که از ایشون هم خواستم.
و بعد آقا جواب دادن به این که متن لایحه هم که در جریان است برای من بفرستید که من از متن لایحه هم مطلع بشم و روش من نمیذارم محرمانه باشد و اقدام میکنم.
ایشون اصلا هیچ چیزی رو در این مقداری که من یادم میاد هیچ چیزی رو نمی آمدن پنهان باشه و بعدم بگن یه ملاقاتی شده است و... یعنی اصلا یک چنین زمینه ای رو پیش نمی آوردن.
امام رو که حساب ترس کار نمی کرد، یه حالت با شجاعت بود. اگر یه تلگرافی می کرد، اگر یه اطلاعی می داد، یه چیز بود، این رو پخشش می کرد.
من جواب دادم بهشون که من متن لایحه رو پیدا نکردم ولی از جریان قضیه اطلاع گرفتم که عرض شده. جواب دادن که متن لایحه رو هم من خودم پیدا کردم و بنابراین من نمیذارم قضیه مطرح باشه.
چیزی که خدمت ایشون برده شد صورت جلسه مجلس در رابطه با کاپیتولاسیون بود. صورت جلسه چاپی، اونی که بنده بردم به توسط یکی از کارمندان مجلس شورای اون روز من به دست بردم و خدمت حضرتشون بردم و ایشون نفرمودن که تا حالا رسیده به دستشون و گرفتن مطالعه فرمودن و فرمودن باید زود عکس‌العمل نشان داد در این باره.
بالاخره اطرافیان امام توانستند رونوشتی از صورت جلسه مجلس درباره کاپیتولاسیون را به دست بیاورند. این صورت جلسه سند مهمی بود با شرح مذاکرات نمایندگان، سندی که امام به استناد آن موضوع را با مردم در میان گذاشت. صورت مشروع مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه 21 مهر 1343. مجلس ساعت 9:15 به ریاست دکتر خطیبی نایب رئیس تشکیل گردید. بند 8، طرح و تصویب گزارش کمیسیون خارجه راجع به اجازه استفاده مستشاران نظامی آمریکا در ایران از مسئولیت‌ها و معافیت‌های قرارداد وین. آرای مأخوذه شمارش شده و نتیجه به قرار زیر اعلام گردید. مهره تفتیش 136، مهره سفید به علامت موافق 74، مهره سیاه به علامت مخالف 61. به این ترتیب از 136 رأی لایحه با 74 رأی موافق و 61 رأی مخالف تصویب شد و به دولت ابلاغ می شود. ختم جلسه ساعت 5 بعد از ظهر.
صبح اول روز 4 آبان دو روز تولد شاهنشاه بود و همه جا این ادارات دولتی چراغونی کردن، یه ریسه میسه یه چیزی کشته بودن که بیا منزل امام، کار فوریست. وقتی رفتیم دیدیم کسی نیست، خدا رحمتشون، اصغر آقا تهرانی رو پشت بون اونجا داره تلو تلو میخوره، چند تا دیگه از دوستانیم بر اون رو خبری به اون صورت نیست. اینا اصغر آقا از بالا رو پشتمون صدا زد بیا بالا. گفتم کجا؟ گفت بیا رو پشتمون. ما بلا فاصله داشتیم که از مسیری رفتیم پشتمون، گفت امام امروز سخنرانی دارید. گفتم کجا؟ گفت همینجا. گفتم شما چه؟ گفت سیم بلنگو داریم میکشیم فلان از این حرفا. کسی که نمیدونه گفت چرا الان تمام قوم تقریبا مطمئن، طلبا بفهمن کافیه، و الان که پیغام داده اینور اونور به فیضیه و جاهای دیگه که امام امروز سخنرانی داره.
نمیدونستیم چه بنا صحبتی بشه، گفتن بناس آقا بیام صحبتی داشته باشم، و حالا دیگران اگر اطلاعی داشتن، حداقل من در اون سن و سالی نبودم که خیلی به این بازی ها گرفته بشیم، فقط از طریق حاج احمد آقا من مطلع شدم که بنا صحبتی بشه.
من از صبح زود نماز خوندم رفتم که بتونم داخل منزل باشم وقتی سخنرانی حضرت امام، چون با اون انبوه جمعیتی که خب از جاهای مختلف هم مطلع شده بودن، ده ها هزار جمعیت آمده بودن، اونم در اون خانه کوچیک و کوچه پس کوچه های تنگ، ایجاب میکرد که ما ساعتها قبل بریم منزل امام که بتونیم در منزل حضور داشته باشیم.
خبر که به مردم رسید به سرعت پخش شد. امام امروز صبح در خانه اش سخنرانی میکند. بعضی ها از همان صبح که شنیدند آمدند تا جا بگیرند، جایی باشند که نزدیک امام باشد و او را ببینند. کم کم حیات خانه پر شد و مردم به ناچار توی کوچه ایستادند. صدای صلوات‌ها که بلند شد، همه ساکت شدند. امام آمد توی اتاق مشرف به حیات، پشت میکروفون نشست. بسم الله گفت و سخنرانیش را با انا لله و انا الیه راجعون شروع کرد.
من البته بیرون کوچه بودم. علت چمی بود که من مقدار دیر رسیدم. با همون دوستان قرار گذاشته بودیم تا آمدیم اونها رو جمعشون کنیم. منم بنا بود برم اونها رو با هم قرار گذاشتیم. ما آمدیم موفق به داخل منزل نشدیم. ما خارج از منزل بودیم. ولی جایگاه امام رو من خودم ندیدم که کجا نشسته بودم.
هی جمعیت اضافه میشد و تا رسید اون وقتی که گفتن امام اومد و صدای صلوات ها رفت و
حضرت امام لب همون اون تاخچه یا اون ایوانکی که در اتاق ضلع شمالی مشرف به حیات خانشون هست اونجا نشستن، اون سخنرانی رو ایراد کردن. من هم در فاصله یک متر و نیمی حضرت امام توی حیات ایستاده سر پا پای اون سخنرانی.
از همون لحظات اول به اصطلاح مردم ولو امام زد تو خال، ضربه فنی کرد. یعنی اگر یک بس سخنرانی تا پایان نرسید، تا آخر نرسید، قطع شد، پیش آمدی شد، امام گفته شد
اولا شروع سخنشون با انا لله و انا الیه راجعون که بیانی و اشارتی به عزای جامعه اسلامی بود.
بسم الله الرحمن الرحیم، انا لله
من تأثیرات قلبیم را نمیتوانم اظهار کنم. در این چند روزی که مسائل اخیر ایران را شنیدم خوابم کم شده، قلبم در فشار است. دقیق شماری میکنم کی مرگ پیش بیاید.
من تأثیرات قلبی خودم را نمیتوانم اظهار کنم. قلب من در فشار است. این چند روزی که مسائل اخیر ایران را شنیدم قلبم در فشار است. با تأثیرات قلبی روزشماری می کنم چه وقت مرد پیش بیاید.
با این جملات، با او انا لله و انا الیه راجعونش و با این جملاتی که حکایت از عمق فضا رو کاملا آماده کرد، دلها رو مهیا کرد تا مطلب اصلی رو بیان بکنید.
قانونی در مجلس خوردم. در اون قانون اولا ما را ملحق کردن به پیمانویت و ثانیان الحاق کردن به پیمانویت مستشاران نظامی تمام مستشاران نظامی آمریکا با خانواده هاشون، با کارمندهای وطنیشون، با کارمندان اداریشون، با خدمشون، با هر کسی که بستگی اونها دارد، اینها از هر جنایتی که در ایران بکنند مسئول هستند.
اکثر شنوندگان و حضار نمیدونستن که اصلا امرو بحث مال چیه. البته یه ده خواست میدونستن، به ما هم گفته بودن موضوع چیه و فلان، منتها با این بیان و تشریحی که امام کردن اکثرا نمیدونستن.
از چند روز قبل ساواک از جریان سخنرانی مطلع شده بود و چند نفری را برای صحبت به خانه امام فرستاده بود. امام به هیچ کدامشان اجازه ملاقات نداده بود. به ناچار پیغام‌هاشان را به حاج آقا مصطفی گفتند. پیغام‌ها یکی بودند: اینکه امام در این باره صحبت نکند، اینکه اگر می‌خواهد از شاه بگوید ایرادی ندارد، ولی از آمریکا چیزی نگوید.
حتی کسانی از دوستان امام گفتند بعضی مأمورین آمدند در قم به امام گفتن شما اگر به شاه جملاتی بگی تند مانع نداره، به امریکا نگویید.
در چهارم آبان 1343 اونا تنازل میکنن، حتی تلویحا میگن شما راجع به شاه میخوای بگی بگو، اما از امریکا سخن نگو.
آقا تمام گرفتاری ما از این امریکا، تمام گرفتاری ما از این اسرائیل، از این اسرائیل هم از امریکا، این وکلای هم از امریکا هستن، این مدرا هم از امریکا هستن، همه تایی اونها هست. اگر نیستن چرا نیستن در مقابل باز بزنن؟ من الان حافظم درست نیست، نمی کنم بفهمم مثلا خوب، الان در حال انقلاب هستم، در یک مجلس از مجالس ثابت که مرحوم مدرس، مرحوم آسل حسن مدرس در اون مجلس بود، ارتیماتومی از دولت روس آمد به ایران که اگر فلان قضیه را انجام ندید که من حالا این چیزه یادم نیست، ما از فلاجات تحصیل را حالا بودن بیان به تهران و تهران را بگیم. دولت ایران از فشار آورد به مجلس که باید این را تصویب کنیم. یکی از مورخین، مورخین امریکایی می‌نویسد که یک روحانی با دست درستان آمد پشت تلفون ایستاد و گفت آقایون حالا که بناش ما از بین بریم چرا به دست خودمون بریم؟ رفت کرد مجلس به واسطه یه خاطر او جرأت پیدا کرد و رفت کرد و هیچ غلطی هم نکردن.
مسائلی بود که هیچ اراده ما درش دخالت نداشت، هرچی بود و تا حالا هرچه هست و از اول هرچه بود با اراده خدا بود. من هیچ برای خودم یه چیزی که عملی خودم کرده باشم، یه چیزی برای خودم قائل باشم نیستم، برای شما هم قائل نیستم. هرچه هست از اوست.
برنامه نهضت خمینی رو هم از رادیو گفتگو شنیدید و همکنون رسیدیم به ساعت 11:25. همچنان صدای ما رو از تهران جامعه جمع میشنوید.
آقای ترامپ قمارباز،
آقای اوباما،
اونجایی که فکر نمی کنی ما در نزدیک شما هستیم. بیا ما منتظریم.
حقیقت آرام آرام با صبر داره خودش رو نشون میده، بروز میکنیم.
شهید سلیمانی هم در زمان زنده بودنش استکبار رو شکست داد، هم با شهادتش شکست.
اینا ادعا نیست که
هیچ شبی نیست ما نخوابیم. به شما فکر نکنیم.
یک نمونه از تدبیر و شجاعت او که این رو دشمنان او خوب می دانند، شاید بعضی از دوستان ندانند، این بود که او توانست به کمک ملت‌های منطقه یا با کمک‌هایی که به ملت‌های منطقه کرد، توانست همه نقشه‌های نامشروع آمریکا در منطقه غرب آسیا رو خونسا کنید.
مرد این میدان ما هستیم برای شما. شما میدانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما.
گفتن 6 کشور هست که قبل از ایران باید این کشور رو ما ثابت کنیم، حکومت ها شد تسلط بر اینا پیدا کنیم. این 6 کشور که ثابت شدن ایران ضعیف میشه، اون وقت میشه به ایران هم حمله. ایران چیکار کرد؟ جمهوری اسلامی چیکار کرد؟ جمهوری اسلامی در شمال آفریقا مطلقاً ورود پیدا نکرد. نخواستیم وارد بشیم، وارد نشدیم. اما در این 3 کشور، یعنی کشور عراق، به کشور سوریه، به کشور لبنان، سیاست ایران در اونجاها کارکرد پیدا کرد. حضور نظامی به اون صورت نداشتیم، اما اونجا کار انجام گرفت، کار بزرگ، کار مهم. نتیجه این کار چی شد؟ شکست آمریکا در این 3 کشور. امروز هسته های مقاومت در عراق در قضیه فلسطین وارد میشن، دولت عراق موضع میگیره با قدرت، یعنی عراق آمریکایی ها در اون چیزی که اسمش رو گذاشته بودن خاورمیانه جدید 180 درجه با اینی که امروز هست تفاوت داره. اونا میخواستن عراق رو یک جا ببلن و نتوانستن، نشد. اونا میخواستن سوریه رو قبضه کنن، عوامل نیابتی خودشون رو به اسم داعش و کفت و نصره و از این حرفا انداختن به جون دولت سوریه. 18 سال هم تزریق کردن، پشتیبانی کردن، پول دادن، امکانات دادن، نشد.
در مورد لبنان، آمریکایی‌ها مایلن لبنان رو از مهمترین عامل استقلال لبنان، یعنی نیروی مقاومت به حزب الله، محروم کنن تا لبنان بی‌دفاع در مقابل اسرائیل قرار بگیره که بیاد تا خود بیروت رو بگیره، کما اینکه آمدن قبلها، سالهای قبل.
حزب الله 10 برابر قوی‌تر شد بعد از جنگ 33 روزه. خاورمیانه جدید که میگفتن همون خاورمیانه بود که اینها مختصاتش بود، دست سلطه مطلق آمریکا، حاکمیت با پشتوانه دینی که هم در عراق هم در سوریه به نام دین اما به کام اسرائیل و آمریکا و اینها، و فشار روی جمهوری اسلامی از دو طرف. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده. یه خطر بزرگ از شبیه نقشه خطر ما. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده. قدرت مقاومت این محاسبه را به هم ریخت، نشان داد که چنین چیزی ممکن نیست و آمریکایی‌ها نمی‌توانند در این منطقه بمانند، ناچارن منطقه را تخلیه کنند.
آمریکایی‌ها در مورد فلسطین طرحشون، نقششون این بود که قضیه فلسطین رو به فراموشی بسپارن، فلسطینی‌ها رو در حالت ضعف نگه دارن که جرأت نکنن دم از مبارزه بزنن. این مرد دست فلسطینی‌ها رو پر کرد.
ما امروز ببینید فلسطین موقعیتش با